این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
خب منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. از خانم دکتر نجفی مهناز خانم تشکر میکنم. بعد از چند بکنم 10 سال بود دوباره اومدم اینجا، یه ذره زودتر اومدم کل اینجا را رفتم یه ذره قدم زدم، چون چند سال اینجا درس میدادم. بعد بکنم سال 88 به بعد بود که دیگه اینجا دیگه درس نداشتم. امر کردن که در مورد هنرهای دوره قاجار یه ذره با هم دیگه صحبت بکنیم. دیگه امر ایشون متاع است و متاع در خدمت ایشون و جناب بابکخان ونداد عزیز برام صحبت کردن حقیقتا سخته، خصوصا در حضور خود مهناز خانم که دیگه واقعا استاد بسیار خوب، توانا و باسواد، جز بهترین ها هستن. خیلی خوشحالم که اصلا در این کسوت میبینم ایشون. تا جایی که میتونید از ایشون بهره بگیرید از همه جانبه، یعنی معماری فقط نیست، یه کلیت شخصیتی داره که اون کلیت مهم هستش که اون رو اگر اون زی زندگیش رو بتونید پیدا بکنید، باش معنوس بشید، دیگه راه خودتون رو با شخصیت خودتون جلو خواهید رفت. امیدوارم که تو کاراتون هم موفق باشید. به هر حال لطف کردن از من، خواستن که بیام اینجا، وگرنه خودشون از من خیلی خیلی تواناتر هستن. در واقع شکست نفسی کردن، درخواست کردن که من حضور پیدا بکنم و توضیحاتی رو راجع به هنرها در دوره قاجاریه بدم، وگرنه خودشون ماشاءالله توانا و حالا اگر جایی هم من اشکال داشتم شما توضیح برای من چیز بکنید، رفع اشکال بکنید. خوش میکنم. خیلی جذاب بود. جذابیتش مال این بود که خب کلاس هنری بود دیگه. پایند. قربانتون بره. لطف داری. خب من قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم اگر اجازه میدید، معمولا سعی میکنم خیلی وارد مباحث مقدمه نشم، ترجیحم اینه که یک مرتبه برم سر وقت خود اصل موضوع. خود به جهت اینکه خب خود شما کمتر من رو میشناسید، با ادبیات گفتاری من کمتر آشنایید، اول یه توضیح کوچولویی بدم، بعد وارد بلافاصله وارد موضوع درسمون خواهیم شد، موضوع گفتارمون خواهیم شد. اول اینکه من اصلا بنا ندارم راجع به تاریخ دوره قاجاری اصلا بخوام صحبتی بکنم، چون فکر میکنم به اندازه کافی خود خانم دکتر دوره های مختلف خودتون راجع به این ماجراهای دوره قاجاری به لحاظ تاریخی به اندازه کافی فکر میکنم خوندید و میدونید. هیچ ضرورتی نداره که من یه بار دیگه از اول شروع کنم مقدمات تاریخی و نمیدونم از کی و چگونگیش بخوام صحبت بکنم. نکته دوم این که بحثی که در واقع دارم من، خب طبیعیه که وقتی راجع به هنرها صحبت میکنم بخوام و نخوام مجبور هستم که گاه گاهی گریزهایی به برخی از مطالب بزنم. این گریزها رو من به این حساب نگذارید که دارم پراکنده حرف میزنم، چرا منسجم حرف نمیزنه، چرا طبقه بندی شده حرف نمیزنه، چرا یه هنر از اول نمیگیره بره تا ته. چون به نظرم میاد در حیطه‌ای که بخواهیم راجع بهش صحبت بکنیم، حالا با یه مثالی بخواهم بگم، اینه که من به صورت تحلیلام به صورت دو بعدی نیست، سه بعدیه، یعنی محورهای ایکس ایگرگ زده، یه حجمی رو بایستی شما دریافت بکنید. اون نکاتی که توضیح میدم به نظرم میاد که شما اینها رو به لحاظ حافظه‌ای دارید، من فقط یه اشاره به اون میکنم برمیگردم سر وقت موضوع اصلی. برای همین خیلی نریم سر وقت این که چرا پراکنده داره حرف میزنه، خیلی آکادمیک حرف نمیزنه، دقیق از یه جایی شروع نمیکنه به یه جایی ختم بکنه، چون به لحاظ آموزشی از نظر من دوره معاصری که از بحرانهایی که داره اینه که خیلی فرایند محور نیست، محصول محوره، یعنی زود میخواد به یه چیزی برسه. در حالی که تلاش من اینه که این فراینده رو یه ذره باهاتون تمرین بکنم، مشق بکنم، بعد یه چیزها رو خودتون کشف بکنید. برای همین وارد این فضای حجمی صحبت کردن میشم من، چون معمولا وقتی اینجوری صحبت میکنم گاهی اوقات دوستان فکر میکنن چرا پراکنده اینقدر داره حرف میزنه، از این حرف زد، از اون حرف زد، یه دفعه راجع به سیاست گفت، راجع به این گفت، راجع به دین گفت، یه مطلب رو بگی برو جلو دیگه. در حالی که اینا به هم دیگه وصلن، اینجوری نیستش که ما هنرها رو داریم یه امر مطلقی توی فضاست اینو قشنگ میایم میریم جلو، نه، این ارتباط داره با شرایط تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اینا همه به هم وصله. بنابراین برای اینکه این وصله رو نشون بدم از یه جای مجبورم یک گریزی بزنم به یه مطلبی از اونجا بیام. حالا اون گریزه اگه براتون حل شده نیست، بعدن راجبش صحبت بکنیم. نکته سوم این که مطالبی که عرض میکنم خدمتتون ممکنه که احساس بکنید اینها دریافت‌های شخصی احمد صدریه، یعنی خیلی منریک داره حرف میزنه، خیلی مبنای چیز نداره، مبنای علمی ساینسی نداره، اونم به این جهتی که باز اون روش آکادمیک رو دنبال نمیکنه. همینطوری که الان عرض کردم خدمتون، آره، برخی از این مفاهیم که خدمتون عرض میکنم ممکنه که حتی با چیزهایی که شنیده اید با برخی از دوستان که میگن تناقض پیدا بکنه. این تناقضه رو به دو حساب بذارید، یکی برداشتهای شخصی احمد صدریه، یکی از این پرسپکتیوی که ایستادیم داریم به مقوله هنر نگاه میکنیمه. یک وقت یکی هست به قاجاری از منظر سیاست نگاه میکنه، از منظر اجتماعی نگاه میکنه. این تفاوت ها رو میتونید از این منظر هم ملاحظه بکنید. مبحثی که الان وارد بحث اصلیمون هنرها در دوره قاجاریه میشیم. تا اینجا اگر کسی صحبتی چیزی داره، گفتگویی لازم هست با هم انجام بدیم که به مفاهمه با هم دیگه برسیم، سوالی تا اینجا اگه دارید بفرمایید، اگه نه من وارد مبحث درسی که قرار گفتمان درس که نه یه گفتگویی که داریم با هم دیگه بشیم. خب چشم اینجا. دوره قاجاری همونطوری که میدونید در نگاه‌های مختلف برداشت‌های مختلفی نسبت بهش میشه از دیدگاه‌های مختلف. گاهی اوقات میگن آقا چه دوره منحوسی بوده این دوره، نمیدونم سرزمین‌های ایران در واقع از جدا شد و دادن رفتن، نمیدونم خصوصا در دوره پهلوی نسبت به قاجاریه واکنش های خیلی تندی وجود داره که سلسله فاسد نمیدونم زنباره یه چیزی بودن که اصلا به فکر مملکت نبودن، به فکر عیش و عشرت خودشون بودن، مملکت رو به باد دادند و رفت. من با این بخشش فعلا کاری که ممکنه که به لحاظ اجتماعی بخوایم وارد بشیم، همه اینها جای صحبت داره، نظریه‌های متفاوتی در این زمینه وجود داره. من تو حال حاضر میخوایم وضعیت هنرهایی که در اون دوره بوده رو با هم دیگه بررسی بکنیم. هنرهایی که توی دوره قاجار خب قابل بحث هستش و میشه راجع بهش گفتگو کرد، در شاخه‌های مختلفی میشه صحبت کرد. حالا اگر بخوایم یه دستبندی کوچولویی رو داشته باشیم که شاید خیلی هم درست نباشه، ولی به هر حال برای اینکه یه طبقه بندی کوچولویی داشته باشیم تو ذهنمون بتونیم یه دستبندی بکنیم، توی سه دسته با هم دیگه امروز میخوایم صحبت بکنیم که اینا هم از هم جدا نیستند. البته حالا تو صحبت‌ها می‌بینید جدا نیستند، ولی فعلا همینجوری با هم دیگه مسامحتن جداشون بکنیم. یکی بحث موسیقی هستش، یکی بحث هنرهای دیداری، هنرهای نمایشیه. با هم دیگه راجع به اینها با هم یک گپ و گفتگویی داشته باشیم. که با توجه به اینکه موسیقی خب یه عامل چسبیه بین این آثار با فرهنگ زندگی در ارتباط تنگاتنگ، اگه اجازه بدید از بحث موسیقی شروع بکنیم، اگه میخواد یه بحث دیگه یه شروع بکنیم. منتها چون خودم هم علاقه به بحث موسیقی دارم و کار کردم، دوست دارم اول از بحث موسیقی شروع کنم. البته خطم کار کردم، منتها دیگه موسیقی یه جوریه که یه جاذبه‌ای داره که آدم چیز داره نسبت بهش، تمایل داره. شاید هم به جهت اینه که توی ضمیر ناخودآگاه غیر ارادی ما این وجود داره و تمام ساحات زندگی ما باش درگیریم. یعنی شما از لحظه‌ای که از بدو تولد تا دوران فوت، خصوصا تو موسیقی اقوام، میبینید کمتر آیینی رو داریم که با موسیقی همراه نباشه، جز لایتجزای زندگی هستش. بنابراین از بحث موسیقی شروع میکنیم. اگه بخوایم از میان هنرهایی که داریم در دوره‌های ادوار مختلف تاریخی بخوایم صحبت بکنیم، که من تاریخ رو، تاریخ هنر رو، کاری به تاریخ‌های دیگه ندارم، از نظر من وقتی بخوام تاریخ هنر رو بخوام طبقه بندی بکنم، اولا اصلا به دوره‌ها نمیرم، اصلا قائل به دوره‌ها نیستم، گرچه سیستم‌های حکومتی و نظام قدرت در شکل‌گیری هنرها و تداوم و توسعه‌اش تأثیرگذار هستند، ولی اینها رو به این شکل طبقه بندی نمی‌کنم من. یعنی هنرها رو و تاریخ رو به لحاظ هنری، این چیزی که کاملا شخصیه، یعنی امری نیستش که شما در درس‌های تاریخ هنر توی دانشگاه‌ها استادهایی که درس میدن اینها رو اینجوری طبقه بندی بکنن. به حسب سلسله ها طبقه بندی میکنن، به حسب دوره‌هایی که در حکومت‌ها حضور دارند رو تفسیر میکنن و برخی از مکاتب رو دقیقا نسبت میدن به اون دوره‌ها. در حالی که من اینجوری نمیبینم داستان رو، بلکه من دو مقطع تاریخی، یعنی دو برش تاریخی رو میبینم. یکی برشی هستش که پیش از اسلام داریم، ورود اسلام به ایران هستش، و قرن هفتم. قرن هفتم یکی از قرونی هستش که برای من خط ممیزه‌ای که ما میتوانیم اساساً راجع به هنر ایرانی صحبت بکنیم رو داریم. اون سه قرن اولیه، از قرن سوم تا قرن هفتم، داریم آروم آروم دستمون رو گرم میکنیم که به یک تشخصی برسیم، گرچه در حوزه ادبیات فردوسی داره میرسه، ولی تعیونش در آثار هنری از نظر من از قرن هفت اتفاق میفته، و آن رویدادهایی رو که میبینیم از قرن هفت به بعد داره اتفاق میفته در تداوم همه، از اون جمله در حوزه موسیقی. موسیقی در واقع در دوره قاجاری، اگر الان بخوام راجبش برم وسط ماجرا و راجب خود موضوع درسمون صحبت بکنم، امری هستش خیلی تشخص داره و در این دوره کاملا به ظهور و بروز و کمال یافتگی رسیده. این به این معنا نیستش که در دوره قاجاری این نوع موسیقی شکل گرفته است، در یک سیری این آروم آروم شکل گرفته است. بنابر مأثوراتی که، منابع مکتوبی که داریم، چنین به نظر میرسه که در اوایل دوره قاجاری در زمان فتحعلی شاه ما نسخه ای رو داریم به اسم کلیات یوسفی، که توی اینجا اولین بار به یک سیستم موسیقایی اشاره میکنه. خانم ها آقایون، سیستم امری نیستش که تصور بکنیم راحت به دست میآید، درست مثل خط. خطی که در قرن هفت ایرانی ها مسیرشون رو از پهنه فرهنگ جهان اسلام جدا می کنند. یک دفعه به یک بدایتی می رسه، اونم خط نستعلیقه. باز این گونه نیستش که فکر بکنیم مثلا میرعلی تبریزی یک دفعه یک شب خواب میبینه، خواب زده میشه، میان بهش میگن، نه، این هم توی خودش یک سیری رو داره، منتها در اون بازه زمانی تاریخی با توجه به اون شرایط تاریخی میرعلی تبریزی این رو ظهور و بروز پیدا میکنه و جلوه پیدا میکنه و مسیر رو در واقع تعیین میکنه. یعنی اینکه خط نستعلیق شکل میگیره، این همون گریزاست که میزنم، میگم ناچارم بزنم. فکر نکنید باز دارم حاشیه های چیزی میرم. خط نستعلیق ابداعش یک امر ساده نیست عزیزان. ابداع یک خط امر ساده ای نیست که ایرانی ها راهشون رو جدا میکنن. به نظر میرسه بر اساس کتاب دورت تاج قطب الدین شیرازی چنین به نظر میرسه، که باز این مورد وثوق خیلی از محققین موسیقی نیست و قبول ندارن این رو، ولی به نظر من به حسب سوابق تاریخی میتونیم بهش اشاره بکنیم، اینه که نطفه موسیقی ردیف دستگاهی از قرن 7 شکل میگیره، اونطور نطفشه، مثل اینکه اسپرم و تخمک دارن به همدیگه میخورن، هنوز هیچ موجودی شکل نگرفته. این برای اینکه شکل بگیره زمان نیاز داره، منتها در طول زمان موسیقی دچار مشکلاتی میشه. مثلا در دوره صفویه دچار حرمت میشه، خیلی از موزیسین های ما میرن سمت هند، و جالب اینجا هستش که ورود مجدد اهل تصوف، که اتفاقا اهل تصوف خیلی به خاطر شکلی که داره عرفان خیلی لطیف و جنبه تغزلی داره و خود موسیقی ابزاری هست براش، وقتی که بر میگردند از هند از دوره قاجاریه به ایران، به نظر میرسه که اون نوع نگاهی که در موسیقی هندی بوده وقتی بر میگردن با این مبانی که داشته امتزاج پیدا میکنه، یک سیستم جدیدی به اسم موسیقی ردیف دستگاهی شکل میگیره که اساساً در پهنه فرهنگی جغرافیای جهان اسلام سابقه نداشته. یک سیستمی که بسیار پیچیده، لابیرنتی، درست مثل شخصیت‌های همه ایرانی‌ها که چطوری کجدار و مریضه. می‌دونید که قضیه چیه کجدار و مریض؟ که دوره تیموری وقتی که سلطان مسعود و اینها میان، طرف مشروب داشته شراب می‌خورده، میگه وای داره میاد الان می‌کشتت، داره شراب می‌خوری، این پیاله رو یه جوری می‌گیره که انگار داره می‌ریزه، که اگه اومد جلو بریزه، اگه رفت بخوره. یک نوع رندی توش هست، یک پیچیدگی در این نوع موسیقی نهفته است که از هر جایش بگیری میشه یه تفسیری ازش در آورد. و جالبش اینجا هستش که این موسیقی، موسیقی ردیف دستگاهی که به نظر میرسه در اواخر دوره زندیه آروم آروم، من میگم اینها رو فقط به لحاظ کد چیزی دارم میدم، زمانی میدم ها، اصلا میگم اینا تداوم همه در دوره زندیه، اینها داره آروم آروم شکل میگیره و واژه اساسا موسیقی دستگاهی و دوازده دستگاه در این رساله به یک رساله دیگه که در دانشگاه تهران داریم اشاره شده بهش، که به اسم دوازده دستگاه ازش اسم میبره، که این موسیقی اتفاقا مبتنی هستش بر چی؟ غزل. در حالی که در یک نوع موسیقی، ببینید ما در این موسیقی رسمی و مرکزی شهره، در یه لایه این رو ببینید، موسیقی مرکزی شهر جنبه فرهیختگی، یک جنبهش داریم که در موسیقیش در میان اقوام، هنوز میان اقوام موسیقی خودشون رو دارن که مبتنی هست به فرهنگ خودشون. یعنی موسیقی کرد مبتنی به فرهنگ خودشه، ودایع تاریخی خودشه، متناسب با زبانشه، متناسب با کارکردشه، که اغلبشون با این سیستم موسیقی مقامی که در پهنه فرهنگ جهان اسلام داریم گاهی اوقات هیچ ربطی ندارد. مثلا در موسیقی کردی مثلا فواصل روی دو تا نوت شکل میگیره، یه ملودی روی دو تا نوت درست میشه، مثلا هوراها، بزمیگو، چپلا، اینها روی دو تا نوت، اصلا هیچ ربطی به اونها هم نداره. ولی مناطق مرکزی ایران فارس زبان ها به اون سیستم ربط داره، در واقع به نوعی منطقه فارس زبان ها هستش که اون سیستم موسیقی مقامی رو ازش میگیره، آروم آروم یه سیستم جدید درست میکنه، مثل اون عکاسی آنالوگ و عکاسی دیجیتال یه جاهای همپوشانی داره، یعنی نسبتشون اون خصوص منوچه، اینجوری نیست اون خصوص مطلق باشه که این کاملا احاطه داره بر اون. تو میان این نوع موسیقی هایی که در واقع داریم صحبت میکنیم، در میان اقوام اون لایه‌ای که داره، معمولا روی داستان سرایی استوار مبتنی به قصیده است. مثلا ترک‌های آذربایجان شما نگاه می‌کنید می‌بینید که قصه‌هایی دارن، می‌شینن با ساز این رو می‌خونن. اصلا قصیده یعنی قصد دیگه، مبدأ و مأخذش یعنی ابتدا و انتهاش معلومه که چیه، لابلاش یه قطعه سازی رو در واقع اجرا می‌کنه، معمولا پلی مودال نیست، یک مود ثابت رو میگیره و یک قصه ای رو در واقع تعریف میکنه. تو ترکمن هامون هم همینطوریه، تو این جای دیگر هم همینطوریه. حالا میایم مناطق مرکزی ایران که اون سیستم موسیقی مقامی رو داریم، ما اونجا هم مبتنی هستش به هم شعرهای قصیده، غزل هم حتی توش هست، منتها تفاوتی که با این ور داره اینجا هستش که این سیستم موسیقی ردیف دستگاهی اولا به لحاظ فنی یک چیزی رو داره برای خودش به اسم لیدینگ نوت، نوت رهبر، نوتیه که همیشه شما میشنویدش، انگار همیشه حضور داره، حاکمیت داره، مثل یه پیری میمونه که بقیه همه میخوان بهش رجوع کنن، یه جاذبه داره، یک جاذبه داره که به خودش همه اینها رو به خودش میکشونه، این لیدینگ نوته. در حالی که در اون سیستم موسیقی مقامی این بازه و امکان کوک‌های متفاوت روی ساز، نتیجتاً لحن‌های مختلف روی ساز و ابتناع موسیقی ردیف دستگاهی به چی؟ به غزل. غزل همونطوری که خودتون میدونید و دیدید تجربه کرده اید، ما هممون کمتر یه غزل حافظ از بالا تا پایین حفظیم، ولی تکبیت خیلی حفظیم. در واقع وقتی غزل رو بررسی میکنیم میبینیم از بالا تا پایین غزل جای ابیات هم عوض کنیم همچین اتفاقی نمیفته، مثل اینکه جای بیتا رو بالا پایین بکنیم چیزی پیش نمیاد، تقریبا هر بیتی هم برای خودش یه چیزی میگه، درسته؟ هر بیتی تقریبا یه چیزی میگه دیگه. حالا تو موسیقی ردیف دستگاهی میاد چیکار میکنه؟ این سلسله مراتبی که داره برای این غزل ها، اگه بخوایم تشابه بکنیم به فرم غزل، بیت اول، بیت دوم، بیت سوم، بیت چهارم، بیت پنجم، یه سری ملودی مدول درست میکنه با یه سری مدها. مدها حالته، مثلا یه حالت موسیقایی این مدها، اینها رو دنبال همدیگه میچینه. سیرش اینجوریه که از نغمه هایی که بم هستش آروم آروم به سمت نغمه های زیر اوج پیدا میکنه، پرده ها از صداهای بم به صداهای زیر گرایش پیدا میکنه. این شعرها هر کدومش از یه سری قطعه های ملودیک درست شده که بهشون میگن گوشه، درست مثل آپارتمان شما فرضش بکنید که این گوشه ها روی همدیگه قرار گرفته، مثلا آپارتمانی که دو تیکه است، یه مثلا معماری مدرن مثلا لحاظ بکنید، یه قسمتش این وره یه قسمتش این وره، اینا پله میخوره میره بالا. تو این اتاق اول یه حالت داریم، یه رنگ داره، مثلا ته رنگش با پله دوم یکیه، با پله سوم یکیه. اینجا یه ملودی داره تو خودش، اینجا یه ملودی داره. این اینکه از در میایم تو، میگیم که از در کلاس اومدم تو. این دستگاه‌ها یه ملودی اولیه دارن، بهشون میگن درآمد، که اون مود اون دستگاه رو برای ما معلوم میکنه. بعد یه پله میره بالاتر، یه پله میره بالاتر، یه ملودی داره، یه شعر روش قرار میگیره، دوباره میره بالاتر، دوباره یه ملودی دیگه، یه شعر دیگه، یه پله دیگه، دوباره یکی دیگه، یکی دیگه، یکی دیگه، همینجوری میره بالا. و این سیستمی که این گونه شکل میگیره، بعدها خودش رو از کلام عاری میکنه و موسیقی سازی شکل میگیره. اتفاقی که میفته تو دوره قاجاریه اینه که این نوع موسیقی به ظهور و بروز میرسه. و وقتی ما در تاریخ هنر نگاه میکنیم در حوزه موسیقی هنرهای دوره قاجار، یکی از تشخصهایی که در این دوره میبینیم ما دقیقاً موسیقی ردیف دستگاهیه. و آنچرا که امروز ما تحت عنوان موسیقی سنتیمون میشنویم و داریم استفاده میکنن، همه در تداوم اون نوع موسیقی هستش. که به نظر میرسه این نوع موسیقی به لحاظ تاریخی ببینیم، همونطوری که گفتیم ما با هم دیگه دوره زندیه میاد به قاجاریه، پس شواهد تاریخی هم به ما نشون میده که اینها این نوع موسیقی پایه های اولیش توی شیرازه، حتی تاری که الان زده میشه که اصلا این تار که میشناسید دیگه همتون دیگه، من به حساب این میذارم که بلدید، بلد هم نیستید برید پیدا بکنید نگاه بکنید، این تار اصلا قدمت تاریخی نداره، تاریه که برای این سیستم درست شده، برای این سیستم، پاسخگوی این سیستم هستش. تار در واقع تار اصلا شیرازی بوده، غلامرضا شیرازی این آروم آروم حرکت میکنه در مناطق مرکزی، میاد در مناطق فراهان و اینها باقی مونه. زمانی که امیر کبیر میاد در صدارت میگیره، با اون سابقه تاریخی خاندان فراهانی رو میکشونه به دربار و میاد به تهران، تهران که در واقع مرکز هستش. حالا چرا تهران مرکزه، خانم دکتر بیشتر براتون خودشون توضیح دادن که چی میشه که اساسا تهران پایتخت میشه، در واقع مرکز شاهراها هستش که راهها به مناطق مختلف نزدیک، خیلی باهوشانه انتخاب شده تهران به عنوان پایتخت در دوره قاجاریه. و اینها رو میاره و در دربار تحت حمایت قرار میده. اینجا هستش که نسبت بین قدرت و هنر، نسبت بین قدرت و هنر، حامی میشه سیستم دولتی از موسیقی. چی میشه که از موسیقی در واقع اینگونه حمایت میشه، هدایت میشه؟ از نظر من این دوره تاریخی که داریم ما به جهت حضور رنگینیه که اهل تصوف از هند وارد ایران میشن، به نظر من میاد که حال ایران رو تغییر میده، به گونه ای که حتی خب دربار داماد ناصرالدین شاه خودش میشه یکی از پیران چیز دیگه توی ظهیر الدوله، توی صفاعلی شاهینا یک جریان میشن، منتها خب این طریقت اساسا وارد سیاست نمیشن، اساسا وارد سیاست نمیشن، برخلاف اهل شریعت که همونطوری که میدونید در دوره قاجاریه بعد از نهضت مشروطه که یکی از اتفاقات عجیب و غریب هستش که در اون دوره میفته، خب بعد اصلا دعوای بین مشروع خواهان و مشروطه خواهان در میگیره دیگه، و اولین مهسایی که اساسا ما راجع به بحث ولایت فقیه داریم در اون دوره طرح میشه و اولین متون در اون دوره طرح بحث میشه. ولایت حتی مطلقه فقیه در اون دوره اولی مباحثش ترمیش که بعدها آیت الله طالقانی و اینها مبتنی به اون کتاب هایی که در اون دوره حاج عبرت نائینی فکر کنم نوشته، مبتنی به اونها دوباره این روی این تئوری سوار میشه و امام هم روی این بحث سیستم حکومتی رو پیش میبره. و میبینید که حتی توی دربار اون صالح شیرازی اون بحث تحریم تنباکو اینها پیش میاد، در حالی که این رده اصلا وارد این چیز نمیشن. اینکه چرا نمیشن خودش داستان دیگری دارد، باشد زمانی دیگر. اما اینها که میان نیست توی اهل تصوف، خیلی اهل تساهل تسامحن و تو حوزه امری به نام موسیقی که در فقه شیعه تا الان نتونستن حلش بکنن خیلی راحت باش برخورد میکنن و اینکه حال افراد رو خوش میکنه از طریق خود این شعرها، حال آدمها رو خوش میکنه، برخی از مزامین و مفاهیم حکمی رو از این طریق بهشون آموزش میداد افراد، یعنی امر غیر مستقیمه ها. یعنی در تاریخ وقتی نگاه میکنید میبینید که اهل فتیان، اون چیزی که ما بهش میگیم هنرهای صناعی، همه اهل فتیان بودند، یعنی به این سلسله های طریقتی وصل بودند. برای همینه که آداب ظاهر و باطن دارند و حکمت عملی دارند که توی فتوتنامه های اصناف همه اینها آمده است. یعنی شما تو تاریخ هنر بخواید نگاه بکنید تو ایران تو واژه هنر هیچی پیدا نمی کنید، چون اصلا ترمینولوژیش نبوده. هنر بوده ها، مطابق این مفهومی که الان ما داریم نبوده. ما صنعت داشتیم، اون هنری که داریم فضائل اربعه است، عفت، شجاعت، نمیدونم پاکدامنی ایناست. وقتی مثلا میگه هنرزان ایرانیان از سپس فردوسی، اصلا نمیگه که آقا میگه مثلا حافظ میگه باید خاک درگه اهل هنر شوی، اصلا مراد این نیستش که مثلا من کاتب یا خاک درگه اهل من بشو. یه خاک درگه اهلی که صاحب حکمت هستش، صاحب عفت هستش، صاحب شجاعت هستش. اینا این فضائل اربعه در واقع کسی که صاحب اینها بود بهش میگفتن هنرمند. بعدها هستش به فعل کسی که بهش میگن به امر زیبا اشتغال داره بهش گفتن هنرمند. اینا تو تمام صنایع بودند، یعنی به نوعی با حکمت عملی در میان توده های مردم زندگی میکنن. یعنی همین الان شما مثلا برید مناطق خراسان، اون خوسف و نمیدونم اون طرف ها، میبینید هنوز مردم با واژه های عرفانی حرف میزنن، سر خفی و سر جلی و اینا حرف میزنن، اصلا با زبان فلسفه حرف نمیزنن، با زبان فقه حرف نمیزنن. یعنی تو زندگی مردم جاری بوده. خب به نظر میرسه که این فضایی که میان، فضای لطیفی که ایجاد میشه، نه تنها در حوزه موسیقی بلکه در سایر هنرها هم تأثیرگذار میشه. یعنی آثار هنری برای یه هنرمند وقتی به خلاقیت میرسه، وقتی به ابداع میرسه، وقتی میتونه یک اثر بدیع رو ایجاد بکنه که در قبض نمیتونه ایجاد بکنه، در بسته، در انبساط خاطره که میتونه اثر هنری تولید بکنه. این انبساط خاطره لزوماً مالی نیست، یک شعف درونیه، یک بهجت درونیه. شما مثلا ممکنه یک امری رو کشف میکنی، دوچار بهجت میشید که اینو با 100 میلیارد نمیتونی بخریش. نینید؟ این بهجته میبینیم تعداد آثاری که در دوره قاجاریه شکل میگیره و بدیعه فراوانه. این بدعته چیه؟ من این واژه رو با هم دیگه یه ذره صحبت بکنیم بدانید که منظورم از بدعت چیست. در شاخه‌های هنری در تمامی دوره‌های تاریخی همین الان هم همینطوریه، یه تعدادی از افراد هستن که مهارت محورن، یعنی توی حوزه هنرهای صنایع، توی صنایع دستی، اینها فقط مقلدن. یعنی مثلا میدون اصفهان که حضرت برادرمون اونجا تشریف دارن، مثلا میبینی قلمزنه 50 ساله داره یک شکل رو میزنه، هیچ تغییری هم درش نمیده. مهارت هم تفاوت افراد تو اونجا اندازه مهارتشون در استفاده از ابزاره و ظرافته، وگرنه هیچ تغییری نداره. اینا چسبیده به سنتن، مقلدن، هیچ اتفاقی نمیفته درش. اما یه تعداد دیگری هستن که این رو دارند، به اندازه از فرهنگ بصریش فاصله میگیره که عناصر شناسای اون هنر برای مخاطب قابل فهم و شناسایی باشه. که اینها لزوماً هر کسی که به یک عملی اشتغال داره به این ساحت نائل نمیشود، یه تعدادی نائل میشه. از میان این تعدادی که نائل میشن، تعداد بسیار 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 محدودی هستن که نقش تأسیسی دارند، یعنی امری که اساساً وجود نداشته اصل رو ابداع میکنند، یک راه جدید رو در واقع شکل میدند با تجربه تجربیات قدیم. مثلا شما در کارهای بصری نگاه بکنیم، حالا بعدن میگیم مثلا گل و مرغ، میرزا شفیع اولین طراحی‌ها رو انجام میده، بعد میاد یه دفعه تبدیل میشه به یه داستان دیگری. پس ما میبینیم که توی حوزه موسیقی در دوره قاجاریه یک سیستم موسیقایی که کمال پیدا کرده، دیگه کاملا به بلوغ رسیده، ما بهش نائل شدیم. مسئله موسیقی سر اینه که ما مثل معماری نیستش که خانم دکتر الان میاد اینجا آثار معماری رو براتون نشون میده، شما میبینید قشنگ باش ارتباط میگیرید، خودتون میبینید. موسیقی اینجوری نیست، بسترش حواس، هیچی ازش نداریم. تنها نمونه هایی که داریم ما مربوط به دوره قاجاریه هستش، که صفحه های گرامافونی که ضبط شده است. هیچی نداریم. در این دوره در واقع به بلوغ میرسه. حالا اون وسط ها چه اتفاق های افتاده؟ چون موسیقی اینگونه نیستش که ما فقط به این منابع مکتوب، به این رساله ها مراجعه بکنیم، به این شکل ها مراجعه بکنیم بفهمیم موسیقی چی بوده. برای اینکه توی موسیقی خصوصا ردیف دستگاهی ما الان اینطوریه که روی یک بستر آوایی ثابت با تغییر اکسنت روی نوت ها دو تا مود مختلف ایجاد میشه. این مطالعات نظری هیچ استفاده عملی نداره، یعنی توی عمل اتفاق دیگری میفته، نمیدونیم چی بوده. ولی چیزی که میدانیم اینه که در این دوره ظهور و بروز پیدا کرده، به بلوغ رسیده و در دوره ناصری این کامل شده. به نظر میرسه که تحت تأثیر مراوداتی که ما با غرب داریم و تمنای غرب رو داریم، آروم آروم در اون دوره یک کسی رو داریم به اسم میرزا عبدالله فراهانی. این میاد یه سیستم آموزشی شفاهی ولی مکتوب. مکتوب منظورم این نیستش که چیز نوشته شده ها، چون وقتی مکتوب میشه یعنی صلب میشه دیگه، یعنی شما هر وقت این قطعه رو ببینید با این چیز میزنید. میرزا عبدالله اون قطعات، اون نغمه های باحالی که وجود داشته رو به نظر میاد گردآوری میکنه، تحت این سیستم میاره و به صورت این 7 دستگاه و 5 آواز، همون 12 تامون رو آماده میکنه، به صورت شفاهی و ذهنی به افراد آموزش میداده. و بقیه هنرجوها چیکار میکردن؟ میتونستن بر اساس شنیده هاشون تمامی اینها را تغییر بدهند. تنها مقلد نبودند. و جالب اینجا هستش که این سیستم برای هر سازی، اون طبقاتی یادتونه گفتم گوشه ها روی همدیگه قرار میگیره، یه اسمهایی رو میذارن، چطوری من میگم حسن حسین اسم پسرم صدراست، تا من میگم صدرا به یادم میاد، میگم بابک ونداد، فوری قیافه بابک به ذهن من میاد. اونجا هم گوشه های اسمایی داره، مثلا میگه گشایش، داد، مقدمه داد، دلکش. من فوری دلکش که میاد، الان میگم دلکش، تمام فضای موسیقایی پرده هاش میاد تو گوشم. یه سری اسم گذاشتن که اینها توی گوش بمونه، اینها توی گوش میمونه و اینها رو اومد تنظیم کرد میرزا عبدالله. ولی هر سازی برای خودش با توجه به اختزاعات ساز این چیدمان رو یه جوری میچید. حالا چون شما ساز نزدید یه ذره وارد نکات فنی تر نمیشم، چون مثلا سازی مثل تار و ستار، این پرده ها، نوت ها روی دسته ساز معلومه، در حالی که و تعداد زیاده، در حالی که ویولون هم میتونه اونها رو اجرا کنه، در حالی که سنتور این امکان رو نداره. برای همین امکان سنتور توی اون طبقه دومه میشه یه چیز دیگه، توی اینجا میشه یه چیز دیگه. اون با توجه به تکنیک خودش یه ردیف داشته، نه یه ردیف داشته، کمونچه، ولی همه یه روح کلی داشته. یعنی همه میشنیدن میگفتن داره ماهور میزنه، منتها با توجه به تکنیک و اختزاعات ساز. درست شد؟ خب ما میبینیم که این نوع موسیقی که داره در بستر جامعه داره آروم آروم شکل میگیره، آیا فقط برای طبقات خواص قرار میگیره؟ اتفاقی که تو دوره قاجاریه میفته، قبلا اینا فقط تو خاندان بود، یواش یواش سایر افراد هم دارن یاد میگیرن این رو. و اتفاقا خیلی از افرادی که وجیه المله بودن نمیخواستن بگن که ساز میزنن، برای اینکه از متشرعا میترسیدن، امر قبیح میدونستن، اینو مطربی میدونستن، ولی عمومیت داشت. چه اتفاقی میفته؟ این نغمه هایی که اجرا میشه به حسب کاربرد میاد توی جامعه. یعنی چی؟ یعنی اون دوره که مثل الان که نبود که، مثلا لافدوزه می اومد و پارا لافدوزه، اون یکی میاد باقالی داریم، باقالی بودو، باقالی دارم، بعد از یه جایی میاد توی تعزیه ها، از یه جایی میاد توی روزه ها، روزخون ها ازش استفاده میکنن. حتی روزخون ها موقعی که میرفتن بالای منبر میگفتن مثلا امروز میخوام در بیات طور گوش روح الارواح براتون روزه بخونم، میاد در بستر جامعه و کاربرد اینجوری پیدا میکنه، میره لابلای جامعه. و از طرفی خود حکومت هم، دستگاه حاکمه هم، همونطوری که میدونی تکیه دولت رو داریم دیگه، درسته؟ توی تکیه دولت خب تعزیه های رسمی درست میشه، متون تعزیه گردآوری میشه، متون تعزیه توش نوشته میشه که هور مثلا در بیات اصفهان میخونه، امام حسین در چارگاه میخونه، ریز به ریز این عبارت ها نوشته میشه، به مناطق مختلف فرستاده میشه. و این گونه این در واقع از طریق حوزه نمایش، تعزیه و نقالی، پردخانی، این داره میاد توی بستری از جامعه قرار میگیره. در یه لایه خاص‌تر خودش که به صورت خواص هستش، این نوازنده ها در میان خودشون خواننده ها رو دارن و همونطوری که عرض کرده آروم آروم میره به سمت این که فقط و فقط چی اجرا کنه؟ ساز اجرا کنه. یعنی حتی از کلام خودش رو خارج بکنه، در پرده سخن گفتن. برای همین دوتا ردیف درست میشه، یه ردیف آوازی، یه ردیف سازی. گاهی اوقات این دوتا هم با هم دیگه در فرهنگ خودمون این دوتا با هم ادغام پیدا میکنه، ساز آواز میشه. یعنی یه موقعی من نوازنده هستم، مثلا جمعی هستش خواننده نیست، شروع میکنم ساز زدن، یعنی به تجرد میرم، تجرد میره. طبیعی هستش که توی این دوره وقتی که بر بداهه استوار هستش، برای اینکه توی لحظه من اون گوشه ها رو من میتونم جا به جا بزنم، این غزل به حسب اقتضاء محیط، جامعه، بچه هایی که هستن، مخاطبینم، جوونن، خب اینا خب سخت آواز زدن، گوش کردنشون، آواز رو کمتر میکنم، قطعات ریتمیک رو بیشتر میکنم. محفل یک کمی چیزتره، جا افتاده تره، اهل نظرن، بیشتر دوست دارن مفاهیم رو بفهمن، خب طبیعی ضربی ها رو کم میکنم، من قطعات آوازی رو زیاد میکنم که ریتم کمتری رو داره، ولی داره یک وزن خاص هستش، ولی دور ریتمیک نداره، اون رو در واقع اشاره میده. و جالب هست در این دوره، عرض کردم موسیقی تو این دوره به یه بلوغی رسیده، این بلوغ مال خود این دوره نیست، در طی زمان رسیده، بسترش آماده شده در این دوره، ولی از هر کس که سوال بکنید میگه مال این دوره است. این که بگیم چه کسی این رو درست کرد نمیتونیم بگیم، کی در یک فرایندی این شکل گرفته آروم آروم، ولی آنچه که در تاریخ به صورت چیز داریم، ما تاریخ موسیقی آورده اند که منظم کرده، مرتب کرده، شاگرد زیاد داشته، میرزا عبدالله هستش. خب در این دوره ما مواجه میشیم با یک مبحث جدیدی، چون ایران خب همونطوری که میدونید مواجه میشه با غرب دیگه، و اولین بار هم نیست ایرانی ها با غرب مواجه میشن، با فرهنگ غیر خودی مواجه میشن، همیشه مواجه بودن، همیشه خدا. این دوره هم این همه دوره های دیگه است. گاهی اوقات میگن آقا غرب زده شدن نمیدونم فلان، اصلا اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست از نظر من. در واقع این دوره هم به حسب اختزاعاتی که خود این دوره تاریخی داره تو حازمه فرهنگی خودش حل میکنه، چیزهای جدیدی رو در واقع تولید میکنه، کما این که مثلا ما سرور الملک، یکی از نوازنده‌های بسیار خوب دربار بوده که برای دربار ناصری ساز می‌زده، خب خیلی جایگاه بالایی داشته دیگه، دربار ازش حمایت می‌کنه، حق مقرری بهش میده، خب بالاخره با شاه دمخوره دیگه بابا دیگه، حالا شاه هم که میگیم یه دفعه چیز نشید تا فورید شما دوره قاجار رو حساب کنید که قاجاری که نه نفت داره، اصلا دیکتاتوری از زمانی شده، میگن دیکتاتوری، با دیکتاتوری زمانی شروع میشه که اساسا دولت واجد قدرته، قدرت مالیه، از زمانی که نفت نیست، هزینه دربار از طریق بازاری ها داره اداره میشه، اصلا یعنی وابسته است به دو طرفه است، وابسته دو طرفه ای داره، اصلا نهضت تنباکو هم برای همین ایجاد میشه که میان میگن که آقا اگر از بلژیک شما وارد بکنید ما هزینه های چیزمون میاد پایین، درآمدیمون میاد پایین، نتیجتا بازاری ها که ما میخواییم به حوزه ها کمک بکنیم درآمد میاد پایین، حوزه ها شکست میخوره، اسلام شکست میخوره، فلان است. در حالی که اگر اونجا بیاد از جایی مثلا انگلیس مثلا وارد بشه، یادم نیست کجاست، ما اینقدر مالیات میگیریم، اینقدر چیز میشه، اینقدر فروش میره و درآمدهای ما اینقدر زیاد میشه و نتیجتاً هم حکومت هم نهاد روحانیت میتونه از این بهره مند بشه. یادمون باشه که در این دوره هم نهاد روحانیت حد واسط بین جامعه و نهاد قدرته، قدرت میخواد چیزی رو به مردم اعمال بکنه از طریق روحانیت، مردم میخوان چیزی رو اعمال بکنن به شاه از طریق روحانیت، یعنی حد واسطه، کاتالیزر این وسط، اینو یادتون نره. شاهی که در واقع داریم ما، خود ناصرالدین شاه، و در این دوره داره با این اختزاعات زندگی میکنه، یعنی اختزاعاتیه که از نهاد مردم هزینه دربار در واقع داره در میاد. خب برم سر وقت ماجرای این که در این دوره تاریخی ما مواجه میشیم با غرب. بازم میگم تو این دوره خیلی اینو بولد میکنن که واو حالا چی شد، هیچ اتفاقی نیفتاده، مواجه شدیم با غرب. اینا رفتن دیدن تمنای این که دارن، همین الانش هم خودمون هممون از دم این خصوصیت رو همین الان هم داریم، منتها به صورتش فرق کرده. تو این دوره همونطوری که میدونید یه اتفاق عجیب و غریب هم میفته در این مواجههی که داریم با غرب، بحث مشروطیت و اساسا نهاد قدرت میره زیر سوال، شکل دیگری از زندگی و تمنای دیگری از زندگی توسط روشنفکرها شکل میگیره، انگار داره مدار زندگی یک صورت دیگری میخواد پیدا بکنه. فرمان مشروطیت صادر میشه. خب توی این فضا آیا دوباره هنرمنده دارن کار خودشون میکنن؟ دوباره مثلا سازه چیزشون میذاره؟ این تأثیرات خود محیط حالا این تو دوره قاجاریه میایم میبینیم روی هنرمندها، خصوصا بخش موسیقی. میدونید که توی اون دوره همونطوری که عرض کردم خدمتون، اهل تصوف که صفی علی شاه اینا باشه، یه انجمن اخوت شکل میدن دیگه، که خیلی از این آدمهای اهل هنر میرن جز اون طریقه قرار میگیرن، برای اینکه راحت ترن، کسی به آدم حسابشون میکنن، میدونید، براش احترام قائلن، در حالی که در اون بخش فقاهتی اصلا فعلی که انجام میده یه حرام است. در این دوره میبینیم که یه بار دیگه هنرمندها نقش اجتماعی بازی میکنن. عارف قزوینی تصنیفهای سیاسی میگه، درویش خان یک دفعه چیز میشه، شخصیت مستقل پیدا میکنه، دیگه میگه دربار زلزله سلطان نمیخوام من ساز بزنم، زلزله سلطان دنبالش میکنه که اصلا دستاشو قطع بکنه، پناهنده انگلیسی ها میشه و بالاخره به یک واسطه خودش رو آزاد میکنه و توی انجمن اخوت شروع میکنن به گروه نوازی، برای اینکه داره برای کسایی که اهل چیز هستن تحسن کردن و دارن چیز میکنن، برای اونها داره تبلیغ میکنه. می اصلا ساحت دیگه داره عوض میشه دیگه، از اون حالت تک نوازی چیز گروه نوازی درست میشه و این دوره به اقتضاء نوع کاری که داره گروه نوازی شکل میگیره و یه فرم جدید درست میشه به اسم پیش درآمد. برای اینکه جمعیت شروع بوده، تعداد زیادی بوده، بر اساس اون فرم دستگاهی که داره یه قطعه ضربی کوچولویی رو آماده میکنه که همه سازها با هم بزنن، چون دستگاه تقویت صدا هم که وجود نداشته که این حجم صوتی صدا رو زیاد میکنه که جماعت ساکت بشن، آروم بشن و شروع کنن به ساز زدن. یعنی هم فرم جدید درست میشه به حسب شرایط تاریخی، هم یه فرم موسیقایی درست میشه، شکل جدیدی و نحوه برخورد جدیدی از موسیقی شکل میگیره. این باز فقط در برگیرنده موسیقی نیستا، خوشنویسا هم همین حالت رو پیدا میکنن دوباره. اینجا هستش که اون تأثیرات اجتماعی رو شما دارید میبینید در این دوره تاریخی، که الان مثلا همین فرم قطعه‌ای که همتون هم زیاد شنیدیدش دیگه، مرغ سحر مال همون دوره است دیگه، که تقریبا برای زمانی که استاد شجریان میخواست کنسرت بده دیگه مثل سرود ملی شده بود، هر وقت تموم میکرد درخواست مرغ سحر همیشه ازشون میشد که مرغ سحر رو بخوند. و این اشتباهه که فکر بکنیم که فقط در این دوره هنرمندها چیز داشتند، در دوره‌های دیگر هم بوده است. منتها این دوره به حسب اینکه خیلی بارز هست، شکل متفاوت داره، مدار زندگی عوض میشه، منابع مکتوب هست راجع بهش بیشتر صحبت شده است. در آثار تصویری هم ما داریم دوباره همین نوازنده ها و اینها میاد نقاش ها، دایره نواز، کمانچه نواز خانوم، اینها رو نقش میکنند. و اتفاقا یکی از چیزهایی که داریم ما در این دوره باز میتونیم روش بایستیم، شاید به جهت این که منبع داریم، حضور زنانه. استاد زهره و مینا طایفه اصلا دسته داشته برای خودش، گروه داشته برای خودش. باز این طرف تو موسیقی نیست، تو بقیه چیزها هم داریم. حضور زن هاست، برای همین که تصویرش هم کشیده میشه.
پس اصلا حضور نداشتن یا اینکه حضور داشتن تصویرشون میشه؟
ببینید، حضور فعالتری رو دارند. ببینید، ما تو تاریخمون در مورد خانوم ها همیشه یه خط داریم. ما معمولا چیزی راجع بهشون نوشته نمیشه، اگر هم بوده نوشته نمیشه، یا مگر خیلی شاخص بوده یا یه اتفاق خاص افتاده مثلا ازش یک اسمی یاد کرده اند. ولی تو این دوره نه. مثلا در حوزه خوشنویسی خیلی بارز، چون خوشنویسی از اون عملهایی بوده که خب خاص مردانه بود و دبیران و اینا، حالا که در این دوره کاتبهای زنی رو داریم که چقدر قرآن نوشتن، که یکیش دختر خود فتح‌علی شاه ام سلمه است که از بهترین قرآنهای ما هستش در اون دوره نوشته شد. حضورشون به رسمیت شناخته میشه. بله دقیقا، ولی اینجا به رسمیت شناخته میشه در این دوره تاریخی. برای همین خیلی متشکرم، بیشتر راجع بهش مطلب داریم، بیشتر حضورشون رو احساس میکنیم. منتها این احساس، باز برگردیم به فضای جامعه، که جامعه هنوز اون بحث خود ماجرا زیر سواله، خود ماجرای هنر خصوصا بخش موسیقی زیر سواله، چه برسه به خانوم هاش. خود مقوله زیر سواله از نگاه فقاهتی اون دوره، به جهت اینکه خب این نگاه تصوف معابی که الان حضور داره، حضور چیز داره، کاری به کار کسی نداره، داره کارشو میکنه، داره اون لایه زیر داره کارشو انجام میدهد، اتفاقا از طریق اونها به رسمیت شناخته میشند. پس بنابراین اگر بخواهم در مورد دوره قاجاریه با هم دیگه یک کمی یه صحبتی رو داشته باشیم در حوزه موسیقی، این هستش که یکی از تشخصهای خاصی که ما در دوره قاجاریه میبینیم این ظهور و بروز و تبلوریه که موسیقی ردیف دستگاهی اونجا به ظهور میرسه و به صورت خاص پراکنده میشه، چون زمینه اجتماعیش وجود داره. چون اگه زمینش نباشه نمیتونست، باز در بطون میموند. زمینش فراهم شده، به یه بلوغی رسیده، این دیگه زمینه آماده است، به بلوغ رسید و نمایان شد. و در میان هنرهایی که توی دوره قاجار اگر بخوایم به طور خاص ازش اسم ببریم، دقیقا موسیقی ردیف دستگاهی. که حالا خود این ماجرای موسیقی ردیف دستگاهی اگه بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، بازش بکنیم که دقیقا سیستمش چیه، چطوریه، داستان بسیار بسیار سخت و پیچیده هستش. بسیار سخت و پیچیده هستش. سختیش از این بابته که چند لایه است، یعنی توضیح راجع بهش یک کمی مشکل هستش. تا یک کمی خودتون باهاش آشنا نباشید، باهاش مأنوس نباشید، این گفته هایی که عرض می کنم خدمتتون براتون بی‌معنیه. ببینید، ممکن این سوال پیش بیاد که خب کشورهای دیگر هم همین فواصل دارن، همین چیزها رو دارن، خب چرا مال ما خواستر مال اونا؟ ببین، ماجرا سر این هستش که این تو همه مسائل داریم این روها. مثلا میگیم خصوصیات ایرانی ها چیست؟ این مال ایرانی هاست. میگه اه مگه ژاپنی نداره؟ مگه آفریقایی نداره؟ چرا داره؟ منتها توی چیدمانشون با هم متفاوتن، توی ترکیب بندی متفاوتن. اون ترکیب بندی از بستر یه فرهنگ بیرون میاد. یعنی شما 4 عامل بصری ساده، مربع، مثلث، مستطیل رو بدی به 3 گرافیست از 3 فرهنگ مختلف، 3 نوع مختلف باش مواجه میشن. کاغذش یکیه، متریال یکیه، شکلها یکیه. مثلا میبینید ژاپنیه چیکار میکنه؟ ژاپنی میاد داری میگه یه فضای عدمی رو این بالا خالی نگه میداره، سکوت، خلوتی. تو نقاشی هاش میدونم همینجوره دیگه. دیدید که تو آیین نقاشی های سومو 2 ضربه میزنه، مثلا یه پرنده این گوشه میگیره کل فضا خالی، برای که به بچه عدمی میره، برای همین که زن توی اونجا شکل میگیره، برای همین که موسیقیش شما گوش بکنید خوب موسیقی های شرقی ریز نداره، فضاهای خالی داره. مثلا یکی از فیلم‌های خوبی که بتونید ببینید فیلم کوایدا به کوبایاشیه که یه تیکش مثلا یه ضربه میزنه پرایم پرایم، تمام حکیماشون میرن توی سکوت، توی خلوت. این کسایی که حتی کاراته کار میکنن، اینا دیدید که مثلا میرن توی بیابو، توی جنگلی تک و تنها کنار یه رود ایستاده داره تمرین میکنه. در حالی که مثلا میگه که بچه قلبیش مثلا همین رو یه دونه فضای یه چیز نگه میمونه، خلع نداره، همه ملعه، همه رو پر میکنه. این خصوصیتشه. من نمیگم نه خوبه نه بده ها، که هم بگم اون خصوصیات فرهنگی از این متریال ثابتی که ما دادیم چگونه متفاوت برخورد. این فواصل موسیقایی هم برای ما هم داریم، اونا هم دارن، اونتا نوع مواجه همون باهاش متفاوته. البته همینجا بگم که پهنه فرهنگی جهان اسلام با موسیقی ردیف دستگاهی که داریم ما یه نقاط مشترکی رو با همدیگه دارن که با سایر ملل متفاوتن. یه سری فواصل خاص داریم که فقط مال این پهنه فرهنگیه، فقط مال این پهنه. یعنی اگر بخوام مثالی رو بزنم براتون که بعدا دوست داشتید گوش بکنید که تفاوتش احساس بکنید، دستگاه سگا. دستگاه سگا از ایالت سینکیانگ چین تا شمال آفریقا همه یه جوره. به لحاظ موسیقایی ها، کلام نه، اون عربی میگه، این فارسی میگه، اون تاجیکی میگه، اون اویغوری میگه، همه انگار روی یک بستر آوایی. مثلا توی دستگاه سگا یکی کردی بخونه، یکی عربی بخونه، یکی فارسی بخونه. دستگاه سگاه کلمه عوض شده. این پهنه هم اینجوری با هم دیگه توی ارتباط هستش. یه سری فواصل خاص داریم که اینها ویژه این سرزمینه، مال این تفکر اسلامیه. منتها این وسط ایرانی ها دوباره راهشون رو جدا کردن. این خط، خط چطوری در پهنه فرهنگ جهان اسلام خط نسل همه جا از ایرانی ها راهش رو جدا کرده، میاد یه خط نستعلیق درست میکنه، به نستعلیق هم رضایت نمیده، نستعلیق شکسته رو درست میکنه. توی موسیقی هم همین اتفاق میفته. اون سیستم موسیقی مقامی که تو پهنه فرهنگ جهان اسلام هستش از دلش یه چیز دیگه ای رو بیرون میکشه، یه سیستم دیگه ای رو درست میکنه. تو هاضمه فرهنگی خودش یه چیزی درست میکنه مال خودشه. یعنی این سیستم موسیقی ردیف دستگاهی مال این سرزمینه، جای دیگری ندارد. راهش رو جدا میکنه، همونطوری که تو خط جدا میکنه، همونطوری که تو غزل جدا میکنه، همونطوری که تو معماری پا تو کفش معماران بکنیم یه ذره بیخیال میگه. مثلا تو معماری رنگینی که ما داریم خیلی عجیب غریبه. شما تمام انشالله یه سفر خانم درست کنه براتون این مناطق آناتولی و اینا رو برید، اصلا معماری رنگی نداره، بیرو سر سنگین اصلا چسبیده به زمینه. در حالی که مثلا میرید همین دوره قاجاریه میبینید، به نظر من میاد خواهد تو کفش استادا بکنیم غلط میگم بگن، از نظر من مثلا معماری مدرسه آقا بزرگ کاشان اوج معماری ایرانیه. یعنی گرچه شیخ لطف‌الله سر جای خودش دمش گرم خیلی خوشگل، ولی اساساً اصلا یه چیز دیگه از این مهمترین چیزی که داره اینه که مثلا برخورد نوینی شده اساساً با معماری. همین دوره قاجاریه ها، تو کنارش مدرسه شاهی رو داریم که اتفاقاً کاملا چسبیده به سنته، چسبیده به تکرار الگوی صفویه. اگه غلط میگم مهرم درستش کنم. در حالی که اینجا میبینید چقدر مدرنه، با این گودال باغچه‌ای که گذاشته، میرید رفتید حتما دیدید دیگه، اون گودال باغچه‌ای که گذاشته، اون گنبده سبک سبکه، انگار بادکنکه، تو کنارش تاج‌المل چسبیده به زمینه و گنبد اساسا نقش گنبدخانه‌ای دیگه نداره، بچه بصری و زیبایی شناسانه داره فقط. چقدر این چیز داره مدرنه. خب داشتم راجع به موسیقی بهتون میگفتن که اینها با همدیگه چطوری با هم متفاوته، یعنی ایرانی ها چطوری راهشون رو جدا کردن در حوزه های مختلف. توی خوشنویسی راهش رو جدا کرد، توی حوزه موسیقی آنچه که به نظر میرسه بر اساس اینکه ما یه سری منبع داریم، به نظر میرسه دوره قاجاریه هستش که این به ظهور میرسه و بیرون میزنه، امکان ظهور پیدا میکنیم، جدا کردن خودش از سیستم موسیقی مقامی، مقامی که در شمال آفریقا، نوبات اندلوسی، سیستم مقامی ترک، شش مقام، اونه که مقام اویغوری، از این مسیر راه خودش رو این دوره هستش که به نظر میرسه که بر اساس منابع ممکنه که کمی قبل‌تر شکل گرفته، ولی این دوره خیلی بارزه، خیلی عیانه. درست مثل این که بگیم خط میرعلی هروی واعظ خط، نه آقا، قرن هفت که میرعلی هروی خط نستعلیق و وضع میکنه، 50 سال قبلش یه سری آزمایش ها شده، میرعلی هروی اینا رو جمع میکنه، سازماندهی میکنه، سر شکل میده، به نامش وضع میشه، شرایط تاریخی اجازه میده که این بیاد بیرون، چون تحولات تاریخی اون دوره اجازه ظهور و بروز این رو میده. اگر اون تحولات قرن 9 میافتاد، مسلما قرن 9 این اتفاق میافتاد، بسترش نبود، این همینجوری آروم آروم تجربه ها میموند روی هم دیگه. پس بنابراین در حوزه موسیقی اگر بخوایم بگیم صحبت بکنیم، قاجاریه این سیستم که عرض کردم، سیستم درست کردن، ایجاد یک سیستم نوین، امری راحت نیست و در این دوره هستش که ظهور و بروز پیدا کرده و کارکردهای بیرونی پیدا کرده و تا الان این تداوم داره. اون مبحثی که عرض کردم یه ذره براتون بگم راجع به موسیقی ردیف دستگاهی، این موسیقی ردیف دستگاهی همون این همون فرهنگی که در تصویر داریم، در طراحی سنتی داریم، در نگاهمون به تاریخ داریم، مبتنی به دوره. یعنی این گوشه هایی که داریم ما، مثلا این درآمد یه دستگاه ماهوره با یه فاصله‌ای، این میاد وصل میشه به یه دور دیگه، مثلا گوشه کنشمه، این میاد مثلا میشه آواز یا گشایش، این میاد میشه یه چیز دیگه، اینجوری روی هم دیگه قرار میگیره. یه جایی هستش این فضای ما تقریبا یک فضا داره، یک رنگ داره، مثلا رنگ سبز اینجا میاد روی اینجا، دوباره همین دایره ها قرار میگیره، میره توی یه فضای دیگری. این کار دو تا فضا داره که گاهی اوقات این دو این شاخصه اصلیشه که در مقابل همه، که گاهی اوقات بهش میگن مخالف، گاهی اوقات بهش میگن گشایش. انگار مثل چیز، شما فرض کنید تعزیه دیدید اولیا و اشقیا هستند، تصویر اینجوری داشته باشید، این تقابله هستش، این در واقع توی یک فضای موسیقایی داره سیر میکنه، گوشه ها آروم 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 بالا میره، اینجا میاد توی یک فضای دیگری، فضا رو میشکونه، پلی مودال میشه، چند مود میشه، این در دل خودش هم باز اینجوری نیستش که ثابت باشه، این گوشه ها، حالت ها، وزن ها همه یه جور باشه. این یه حالت باز داره، اینجا یه دفعه ریتمیک میشه، این دوباره یه وزن دیگه پیدا میکنه، این دوباره آواز میشه، این یه ملودی دیگه پیدا میکنه. یعنی تنوع داره توی خودش. و این دستگاه هایی که داریم ما دور هم دیگه جمع شده، این 7 دستگاهی که داریم به روایتی، حالات مختلف رو در خودش یکی از موسیقی های دوره قاجاریه دوست داشتم میرزا عبدالله، این صدای تاریه که توسط خود میرزا عبدالله اجرا میکنه. خارج از ایران ضبط شده، اون دور اصلا تو ایران ضبط نبوده، نوازنده ها میرفتن خارج از کشور توی ارمنستان، اینها رو روی صفحه های سنگی ضبط شده. قلی خان شاهی تو دوری ناصری هم دوری ناصری بده صدایی که میشه به این گونه بهش میگن تحریر. خیلی ویژه موسیقی ایرانیه این تحریرها. از درآمد شروع میکنیم یا جلو؟ نه نه چیز خاصی نیست، مال خودش در روی پردای درآمد ایستاده. الان آوازش نه نه خود دستگاه شوره، خود دستگاه شوره. این مثلا یه دفعه یه قطعه یه ریتم اونطور، چون صفحه ها 3 دقیقه ای بوده، یه درآمد میکرد، یه آواز میخونده، یه تصنیف میخونده، یه تیکه ریتمیک هم میزده، مثلا تو 3 دقیقه یه قطعه رو اجرا میکردن. خیلی کار پیچیده و سختیه، این خیلی تبحر میخواد که شما خلاصه بکنید. این خلاصه کردن خیلی سخته دیگه، خودت میدونی دیگه. آره مثلا الان به یکی بگی 3 دقیقه وقت داری که یه دستگاه نشون بده، جونش در میاد. خب میشه خواهش بکنم مهنام جون یه دونه دیگه فایل هست؟
میسیلومری فرانسوی بوده که دوره ناصری میاد ایران و یه گروه موسیقی نظام رو شکل میده، که اساسا خود موسیقی لومه میاد اتفاقا تحت تاثیر موسیقی ایرانی قرار میگیره و اولین کسی هستش که میاد ایرانی ها رو با نوت‌های با نوشتن موسیقی آشنا میکنه، که اون دوره هم این همه چیزها اول با واکنش شدید روبرو میشه، بعد میبینن نه بابا چیز بدی هم نیستش، همین نوشته دیگه، یه چیزی ثبت شده دیگه. خود ایرانی ها هم میرن سر وقتش نوت نویسی رو کار میکنن، یاد میگیرن. منتها خب برخی از ظرایف و دقایقی که توی ردیف هست طبیعیه که نوشته نمیشه. همه موسیقی ها اینجوریه، این نه مال ما، مال موسیقی کلاسیک اروپایی هم اینطوریه. این نکاتی داره که نمیشه نوشتش، یعنی تو مکتب باید باشی، زیست کرده باشی که مثلا این نوانس کوچیک رو مثلا اونجا بدی. این نوانس کوچیک رو دیگه نمیشه نوشته، اینا دیگه چیزهای دریافتیه. برای همه چیز نمیشه علائم نوشت. یه گروه موسیقی نظام داشته موسیقی لومه که اتفاقا میان اینها رو با پیانو هم میزنه، چارگاه رو قشنگ با پیانو میزنه و تنظیم میکنه براش، خیلی وابسته است اتفاقا به موسیقی ما. و اولین سرود ملی کشور رو هم ایشون مینویسه و اجرا میکنه. یکی از سرکار داریم ما موسیقی. خب این علکرخان شهرازی پسر خود آقا حسین روحانیه که از خاندان فراهانیه. آقا حسین روحانی بچه از برادر داریم، پسرشونه. ببینیم وقتی میتونیم موسیقی سازی برای اصفهان ببینیم آوازی چیزی همراه باشه داره موسیقی اجرا میکنه، صرفا سازی. و این باز خودش تحول بزرگی ها، یعنی شما در حوزه موسیقی بتوانید موسیقی سازی اجرا کنید، از کلام خودتون رو در بیارید بیرون. این که از کلام گفتم در بیارید بیرون تو حافظه داشته باشید. یه چند دقیقه دیگه راجع به خوشنویسی صحبت میکنم، این واژه رو دوباره استفاده خواهم کرد.
خیالش نیست.
همین سرور الملک تا پیانو میاد میبینه این قیافهشو میبینه و شروع میکنه کوک کردن فواصل خاص ایرانی، شروع میکنه باش ساز زدن. هیچ دافعی نسبت بهش نداره، یعنی بلافاصله اون ساز انگار مال خودشه. مثلا شما ساز آقای محجوبی رو گوش بکنید، یعنی کسی تا حالا ندونه که این ساز ایرانی نیست، صدای این ساز رو بشنوه فکر میکنه این ساز اساسا ایرانیه، خیلی ایرانی، یعنی کاملا کوک ایرانی، چیز ایرانی. خب بحثمون اگر موافق هستید توی این بخش موسیقی، گرچه میدونم که یه مقداری ممکنه که گیجتون کرده باشم و جاهای مختلف رفته باشم، ولی خواستم خدمتون عرض بکنم که اون نکته‌ای که الان برای کار شما مهم هستش این است که بدانید که در این دوره یک سیستم جدید درست میشه، یک سیستم موسیقایی جدید شکل میگیره و این سیستم موسیقایی به عنوان موسیقی ملی ایران اکنون در تمام دنیا شناخته میشه.